سفر ایشون این بوده که یه ده از این ایرانیایی رو که اونجا دیدن تشویقشون کردن بیاین ایران، و بعضی هم که جلو جلو رفتن از دولت آمریکا اجازه گرفتن برن دفتر بزنن اونجا. به هر حال ثمری برای آقای احمدی نژاد نداشت، و به خاطر اینکه ایشون دستاوردی نداشت و دست خالی آمد، حریفان از این فرصت استفاده کردن و ضربات رو شدیدتر کردن. نگاه کنید، ببخشید، آقای احمدی نژاد در نشست مشترک هیئت دولت و مجلس، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها، ببینید چگونه از آقای لاریجانی انتقاد می شنود، چگونه آقای لاریجانی به او می گوید که شما حق ندارید خارج از مصوبات مجلس صحبت کنید، و آقای فضلی هم که از نزدیکان آقای لاریجانی بود در شورای عالی امنیت ملی، از معاونان ایشون بود، در مقام رئیس دیوان محاسبات آن نامه تند رو می نویسد و حتی تهدید می کنه وزرایی که از چارچوب بودجه تصویب شده شون فراتر رفته باشن و خرج کرده باشن، اینها تعقیب قانونی میشن. حرفایی که آقای نوذری میره میزنه در مجلس خیلی به نظر من جالبه. بودجه‌ای که برای خرید بنزین گذاشتن، آقایان در 6 ماه اول سال نه تنها تمومش کردن، بلکه 500 میلیون دلار هم بیشتر خرج کردن. و این است که میبینیم لاریجانی اونطور به شدت به او میتازد، فضلی به او میتازد، و از آن سو آقای هاشمی هم از فرصت استفاده کرده، حال که میداند ستاره احمدی نژاد رو به کوری است و علی رغم حمایت رهبر جمهوری اسلامی این در واقع بر جبین این کشتی نور رستگاری نیست، ایشون هم فشارها رو زیادتر کرده. تمام اینا در این جهت به نظر من احمدی نژاد رو به نقطه‌ای برسونن که اون حالت در واقع چی میگم، در حال از هم پاشیده شدن، از هم پاشیده شدن روانیش مشهود بشه. الان هم مشهوده. الان احمدی نژاد خیلی عصبانیه. حرفاشو دقت کنید ببینید، کاری که ایشون کرده در طول این دو هفته اخیر از طریق عوامل خودش و ارگانهایی که برای ایشون تبلیغ میکنن در مجلس، در دانشگاه ها، در بین مردم، و من اینو شنیدم که اصلا در چند جا خیلی اساسی آمدن و این رو عنوان کردن ملت ایران، مگه شما نمیخواستید از شر آخوندها راحت بشید؟ نگاه کنید این احمدی نژاده که داره آخوندها رو یک به یک از شرش و از سر شما بر میداره. نگاه کنید چیکار کرد با مصطفی پور محمدی، مگه اون وزیر مقتدر سابق معاون وزارت اطلاعات قائم مقام و وزیر کشور نبود، مورد حمایت رهبر نبود؟ دیدی آقای دکتر احمدی نژاد ایشون رو از جا کند. نمیبینین جلوی هاشمی چجوری ایستاده حکایت فساد و فساد فرزندانش رو میگه؟ مگه نمیدونین پالیزدار دوست صمیمی ایشون بود و به اشاره ایشون اومد جلو؟ این رو دارن پخش میکنن بین مردم در برابر اون فشارها که بگن نه، احمدی نژاد کسیست که با آخوندها در افتاده. این رو دریابید. و بنابراین به نظر من ما وارد یک مرحله بسیار تأمل برانگیز داریم میشیم از تفکیک رژیم، از همپاشیده شدن رژیم در درون خودش. نمیگم این به منزله سقوط رژیمه، نه، برای اولین بار در تاریخ جمهوری ولایت فقیه ما شاهد این هستیم که دست راست نظام به دست چپش نه تنها نمیاد جلو دست بده، بلکه آماده میکنه که خودشو بزنه توی سر اون طرف. اون دست چپ هم همینطور. نگاه میکنیم هیچ کدوم ارگانها با هم همخوانی ندارن. مجمع ساز خود میزند، خبرگان ساز خیش، مجلس ساز خود، احمدی نژاد ساز خیش، و اون بالا آقای خامنه‌ای هم نشسته و به ریش همشون میخنده و نمیداند که در واقع خودش تبر ورداشته و داره ریشه نظامش رو میزنه.
آقای منظری رو که تصویر کردن آقای احمدی نژاد این بار نه از حاله نور گفت و نه دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد، اما یک گزارش رو به ایران برد. مدعی شد که آمریکا در حال فروریزی است به طور کلی. بله. تا چند اندازه درست گفت؟
والا چه عرض کنم، اینجور حرفا حرفای پیغمبرگونه. یک کسی پیشبینی و پیشگویی به این بزرگی رو کردن این حرف از جنس حرفای علمی و دو تا چهار تا منطقی که نیست که.
بالاخره بحران اقتصادی فعلا که هست.
آمریکا از این بحران اقتصادی فراوون داشته، از سر گذرونده، عقلشون هم گذاشتن رو هم. اون بار توضیح دادیم که مثلا بانک ها در واقع مشکلاتی درشون پیدا شده، بازار مالی آمریکا داره میلرزه. همین الانم که ما داریم صحبت میکنیم در کنگره آمریکا لایحه 700 میلیارد دلاری کمک به بانک های آمریکا و تمام دنیا رد شد. امروز دوبار دیگه میتونه بیاد تو صحنه کنگره، دوباره دارن بحث میکنن، به احتمال زیاد هم تصویب خواهد شد.
تصویبی هم کردن
داشت. بله، که تبدیلش کردن به 250 میلیارد دلارش رو الان بدن برای اونایی که خونه هاشون داره حراج میشه، 100 میلیارد دلارش اگر اداره خزانداری خواست بدن تا سقف 700 میلیارد دلار. و بازار بورس هم دیروز 700 واحد در واقع سقوط کرد در نیویورک، 450 تاش برگشت، امروز هم باز داره میره بالا. میخوام بگم حالا گیرم سلم نا، این حرفا رو آقای این مولانا فکر میکنم یاد آقای احمد نجات داده،
جلالدین رومی؟
نه خیر آقای پروفسور حمید مولانا که پروفسور روزنامه کیهان ایشون و آقای پروفسور حمید مولانا، بله شما گاهی ایشون نوشته‌هاشون رو بخونید، این ذکر رو ایشون سالهاست گرفته که آمریکا متلاشی میشه، نمیدونم، در حالی که آقا اینجا جامعه ایست که یک به اصطلاح جامعه کثیر الفرهنگی است که به خوبی کنار هم دیگه نشستن، 300 400 ساله شکل گرفته، به وجود اومده، برآمده، به دلیل لیبرالیزمی که حاکمه در بنیادی ترین بنیادهای این کشور و تمدن از خودش انتقاد میکنه، چراغ عقل رو روشن نگه میداره فراروی ملت و کشور، و جامعه ای که وقتی عقل درش روشن باشه، انتقاد درش باز باشه، از مبنایی ترین مبانی باورهاشون تا امور روزمرهشون، شما مطمئن باشید به هر مشکلی هم بیفته برای مشکلش بیر راه حل پیدا میکنه.
خب همینجا همین سوال رو داریم. به ایران هم مسائل اقتصادی داره، اینکه دیگه سیاسی نیست که بگیم چه نمیشنن همین کارا رو بکنن، چهار تا دکتر کارشناس واقعی اقتصاد رو دعوت کنن بشینن آقا این تورم یه فکر به حالش بکنیم،
بله
این گرونی رو یه فکری به حالش بکنیم.
بله واقعا هم این است که ما اقتصاددانای خوبی هم داریم، اقتصاددانایی داریم که در سطح دنیا بعضیاشون مطرحن، مقالات خوبی دارن، نوشتجات خوبی دارن، اما آقای چالنگی بنا در کشور اگر بخوایم یه خود کلانتر وایسیم نگاه کنیم، تئوری پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی اسلام فقاهتی است که در اون جایی برای عقل و عقلانیت نیست. فرض این است که ما یک سری احکام داریم، اجرا میکنیم، همه چی درست میشه. وقتی شما اینطوری نگاه بکنید جایی برای تجربه اندوزی دانش مدرن نیست. همین آقای مصباح یزدی که ذکرشون رفت، سالهاست دعوای اصلیش در اون حوزه علمیه با علوم انسانیه، زورشون به علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضی نمیرسه، گریبان علوم تجربی از جامعه شناسی و روانشناسی و همین علم اقتصاد رو گرفتن و مدعیان که ما در اسلام بهترش رو داریم، در حالی که دین اصلا برای این کارا نیومده. مرادم این است که به دلیل اینکه آقایون اصولا از مکتب فکری تغذیه میکنن که جایی برای حاکمیت عقل درش نیست. در ظاهر شما البته از آقایون بپرسین همشون میگن که اسلام با علم مغایرتی نداره، اما با علوم انسانی مشکل دارن، با علوم تجربی هم مشکل دارن، جرأت نمیکنن برخورد بکنن، اما با علوم انسانی اجازه نمیدن که در واقع تخصصهای علوم انسانی مثل همین علم اقتصاد حاکم باشه بر اداره کشور. به اضافه اینکه حالا از مشکل تئوریک که رد بشه، مشکل اجرایی هم داره. ساختار کشور، ساختار قانون اساسی کشور به گونه ایست که یک نفر به نام رهبر اون بالا نشسته، همه امور دستشه، به هیچ کس هم پاسخ نمیده و اون آقای رهبر خودش رو بی‌نیاز میبینه از این که پاسخگو باشه، در نتیجه فکر میکنه که عقل کل عالمه، فکر میکنه
امام معتقدن اقتصاد مال چهارپایان است.
اگر این باورم داشته باشه آقای خامنه‌ای مثل حرفی که آقای خمینی زد، مشکل این است که هیچ کس نمیتونه گریبان ایشونو بگیره که آقا این باور شما مملکت رو به افلاس رسونده فرض کنید، یا دولت آقای احمدی نژاد و هاکذا. این است که یک دولتی مثل آقای احمدی نژاد همه چی رو به هم میزنه. منم با این نوری‌زاده موافقم، این شوراها خیلیش زائده، خیلیش وقت تلف کنه. یادم یه موقع وزیر صنایع دولت آقای موسوی نوشته بود به آقای موسوی که آقا من جمع زدم به عنوان وزیر صنایع مجموع شوراهایی که باید شرکت کنم در هفته 60 ساعت میشه، یعنی میشه روزی مثلا اگه 5 روز در هفته بگیریم 12 ساعت من مثلا تو شوراهای بیرون از وزارتخونه شرکت کنم، یا 6 روز باشه 10 ساعت من کی برم تو وزارتخونه وزارت کنم. خیلی از اینها درسته، اما بعضی از این شوراها مثل شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد اساسا کار جمعیه، باید ارگانهای مختلف بشینن با هم تصمیم بگیرن. اما یک آشفتگی آقای احمد نژاد درست میکنه، آقای خامنه‌ای هم میاد از ایشون دم به ساعت پشتیبانی میکنه، وقت شما چه انتظاری دارید که مشکل اقتصادی در ایران بتونه حل بشه؟
آقای نوری‌زاده از مسائل داخل که بگذاریم، باز هم مسائل داخل هست که کمی مربوط به خارج میشه. آیت الله خامنه‌ای امروز در نماز فطر در تهران صراحتاً کمتر به این صراحت گفته بودن که از دولت قانونی حماس در غزه، یعنی عملاً تشکیلات خودگردان فلسطینی رو نفی کردن و میدونیم سازمان حماس رو یک سازمان تروریستی میدونه آمریکا و اسرائیل. به هر حال این رو چطور تعبیر میکنید شما؟ یعنی دنبال این هستن تهران انشقاق بین فلسطینی ها این خط رو دنبال میکنن، هدف ها چیه از این؟
ببینید جناب چالنگی، بپذیریم که حماس تروریسته یا تروریست نیست، یک نکته رو نمیتونیم انکار بکنیم. بر پایه قانون اساسی فلسطین که اتفاقاً فلسطین یکی از یگانه جاهایی است که به دستور یا آنچه که عربا میگن دستور ما میگیم قانون اساسی، اونها میگوین قانون اساسی، مطابق قانون اساسی دولت آقای اسماعیل هنیه دولت مغال یا دولت برکنار شده است. آقای فیاض از سوی ابو مازن رئیس دولت فلسطین به عنوان نخست وزیر موقت برگزیده شده. چرا؟ از نظر قانون اساسی فلسطین وقتی که مجلس ملی فلسطین قادر به تشکیل جلسه نیست به علت زندانی بودن بعضی از نمایندگان، عدم دسترسی بعضی از نمایندگان به مجلس، اینکه از غزه اجازه نمیدن نمایندگان بیان این طرف، به هر حال در غیاب مجلس قانون اساسی به ابو مازن اختیار داده دولت رو برکنار بکنه و دولت جدید بگذاره. پس مطابق قانون اساسی فلسطین آقای اسماعیل هنیه دولت غیرقانونی است. علاوه بر این کودتای حماس در غزه نه فقط از سوی جهانیان پذیرفته نشده، بلکه مردم غزه همان را قبول ندارن. نمونش این که در طول این چند ماهه صدها فلسطینی به زندان افتادن، رفتار بسیار ضد انسانی با روزنامه نگاران و اهل اندیشه شده و دیدیم وحشیگری حماس رو در حمله به چند خانواده برجسته و سرشناس فلسطینی و قتل عام آنها که باعث اعتراض سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر شد. خب چنین رژیمی یا چنین مجموعه‌ای بالاترین عنوانی که بهشون میدهن کودتاگران غزه است. کشورهای مثل مصر یا اردن یا عربستان سعودی هم علارغم این که یک نوع شعرت معاوی عربا میگن یه به هر حال خطی با اینا هنوز حفظ کردن، ولی دولت ابو مازن رو دولت قانونی میدونن، دولت آقای سلیم فیاض رو. آقای خامنه ای چه کار کرد؟ آقای خامنه ای آمد، اولا میدونید خالد مشعل و رهبران حماس در هفته های اخیر در سوریه احساس بسیار بدی دارن، دایره محاصره یا حصار دورشون تنگتر شده. سوری ها که وارد گفتگو با اسرائیل شدن برای نشان دادن حسن نیتشون دایره فعالیت حماس رو تنگتر کردن، حتی به خالد مشعل اجازه برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی رو ندادن. شاید حماس نیاز داشت ندایی از آن سو بیاد و رهبر جمهوری اسلامی بیاد و از حماس حمایت کنه، اما آقای خامنه ای در این حال نظر دیگری هم داشت. ببینید آقای خامنه ای بهش اینجور حالی کردن که آقا جان شما الان رهبر معظم انقلاب ایران نیستی، بلکه ملت های عرب و اسلامی هم به شما چشم دوختن. حزب اللهتون که در لبنان همه کار است، در عراق هم که آقای عمار حکیم فعلا هرچی میگه همون میشه، شما در فلسطین هم باید به گونه ای حرف بزنید که دنیا بفهمه. بازیگران آنجا خیمه شب بازی های دست مبارک جناب عالی هستند و شمایید که مثل اون خیمه شب بازای قدیمی از بالا نخودارید میچرخونید، هنیه و مشعل و نزار و غیره همه عروسکان شما. اینو چجوری میشه گفت؟ بیاد آقای خامنه ای یگان رهبری بشه در جهان که بگوید دولت اسماعیل هنیه دولت قانونی مردم فلسطینه و ما از این دولت قانونی حمایت میکنیم. تکلیف آقای خامنه ای روشن کرد، گفت از این به بعد ما خب من معتقدم اگر آقای خامنه ای ذره ای صداقت داشته باشه فردا باید دستور بدن آقای صلاح زواوی سفیر ابد مدت فلسطین در ایران سفارتشون رو ترک بکنه و نماینده حماس در ایران به جای او بشه سفیر فلسطین در ایران.
آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه بفهمید، ببینید به سوریه اشاره کردید، همین شروع مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و دمشق زمین ساز این انگشت اتهام شده به سوی تهران که دست داشته در انفجار زینبیه.
بله ببینید، انفجار اولا در منطقه نفوذ ایران بود، در اونجا ایران با میلیون ها میلیون خرج کردن تشکیلاتی درست کرده و واقعا منطقه نفوذشه. افسری که کشته شده در این جریان یکی از افسران سوری بوده که در مجموعه آصف شوکت و از کسانی بوده که با ایران مخالف بوده، اونم کشته شده و بعد میگوین سوری ها خیلی با اسرائیل جلو رفتن و جمهوری اسلامی، حالا البته اونا که ادعا نمیکنن ما کردیم، سوری هم میگه تندروهای سلفی بودن، ولی نشانه هایی هست که حداقل اگرم تندروهای مزدوری بودن از جمهوری اسلامی هدایت شدن برای این کار.
و اما دوست دیگه ایران سوریه، روسیه، ببخشید سوریه و روسیه یک جوری میشه، یه زمانی هم خیلی به هم نزدیک بودن، به هر حال روسیه هم گفته میشه که زیاد همراه نیست دیگه با ایران در مورد برنامه اتمیش.
بله روسیه اینو هفته گذشته نشون داد در سازمان ملل، علارغم اینکه 10 روز قبل روسیه صراحتاً وزارت خارجه اعلام کرد که نشست 5+1 رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار نمی‌کنه در مورد مسئله ایران، اما بعد از ملاقاتی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه با خانم رایس وزیر خارجه آمریکا داشت، روسیه اومد و به همراه 5 کشور دیگه قطعنامه 4 رو علیه ایران تصویب کردند که در اون شدید اللحن به ایران اخطار کردند که مفاد قطعنامه های قبلی رو باید اجرا بکنه و دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. البته چیز جدیدی نگذاشتن و به قول سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود فقط اینها میخواستن نشون بدن که با هم متحدن و به نظر من درست هم میگه سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواستن به ایران نشون بدن که دنیا متحد سر این. اما چرا روسیه این کارو میکنه؟ والا به قول یکی از سایت ها دیدم چیزی رو از اعتماد السلطنه از رجال دوره قاجاریه نقل کرده بود، حرف جالبی است که اعتماد السلطنه اون روزا گفته که دعوایی که با امین السلطان عامل روسا داشت، در واقع اعتماد السلطنه میگه این سیاست روسا به پفی آتیش میگیره، به توفی هم خاموش میشه. به نظر میرسه روسا یه خورده هنوز هم در سیاستشون همین جورن، هم خیلی زود و عصبی واکنش نشون میدن بعدم زود پس میکشن. ببینید روسیه سر ماجرای گرجستان خیلی اولش تند رفت، خیلی هم شاخشونه کشید، تا آمریکای لاتین هم مانور نظامی کرد، دست دراز کرد، اما به محض اینکه یه فشار از دنیا اومد بازار بورسش از ماه می تا الان 60% سقوط کرده. همه این جنجال آمریکا به 10% نمیرسه. روسیه عقب نشسته و در مصاحبه‌ای که آقای لاوروف با آقای چارلی روز در امریکا کرد صراحتاً گفت ما جزء باشگاهیم، ما که دیگه دعوا نداریم، مشکل ایدئولوژیک نداریم، و بر سر ایران هم تصریح کرد که به هیچ عنوان ما خواهان اتمی شدن ایران نیستیم و با دنیا غرب متحدیم.
این با پفی آتش میگیره
و اینو شاهده و با جامعه
جهانی در زمان نه پف خروشف داشت آتش میگیره جامعه جهانی و توف نه گرباچف خاموش شد.
بله
اون آتش های جهانی
ظاهرا روسا یک کمی در سیاست خارجی افراط و تفریط زیاد دارن.
در حال در این زمینه حتما باز هم صحبت خواهیم کرد. آقای سازگارا در استودیو خیلی سپاسگزار هستیم، همینطور از شما آقای نوریزاده عزیز در لندن و از هر دوی شما که وقتی هم برای ما گذاشتید. در آخر برنامه تعدیگی هم باقی موند که خداحافظی صمیمانه تری با تماشاگران داشته باشیم، با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد.